متفکری که جبهه جنگ جدیدی رو پیدا کرده و در اون قدم گذاشته اینه که ذهن مردم و بسیجیان منزوی بعد از جنگ تحمیلی و قبول قطعنامه رو نسبت به جنگ جدید فرهنگی متوجه کنه. اون ضمن اعتراضات صریحی که حتی بی نسبت با اتفاقات این روزهای جامعه ما نیست، هنرمندانه مدافع انقلابه و فریادی هم اگر داره اثر خیرخواهی و دلسوزیه، اگرچه برخی از اونها درست هم نیست. برخی از پیام‌های کتاب برای این روزهای ما هم مهمه و هنوز زنده است و کار میکنه، اگرچه فضای جنگ فرهنگی که برای نویسنده حیاتی بوده و از اون صحبت میکنه امروز روشنتر شده و جایی که ما ایستادیم جلوتر از اون نقطه‌ایه که کتاب در اون سیر میکنه.
در تهاجم فرهنگی غالباً دکتر و مهندس و سیاست باز و قدرت طلب و مدیریت خواه که اکثراً تمام روزهای انقلاب و جنگ را یا در خارج یا در داخل پشت میزهای دانشگاه ها بودند و دانسته و ندانسته مغلوب غرب، باعث شدند امروز دشمن تمام دانشگاه ها و دبیرستان ها را تصرف کند و خاکریزهایش را توی خیابان‌ها و خانه‌ها بزند و به دست رسانه‌های خودی آرمان‌های اسلام و انقلاب را هدف بگیرند و با پول سهم امام سنگرهای لرزان عدالت و انتظار مرگ‌آگاهی و شهادت، ترس‌آگاهی و قناعت را در هم بکوبد.
استاد یوسف علی میرشکاک متولد سال 38 در شوش دانیال و در ایل ساکی، شاعر، نویسنده و طنز پردازی که حتما ایشون رو میشناسید. ایشون در دومین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فجر در بخش امام و انقلاب برگزیده شدند و در طول 30 سال اخیر در زمینه‌های گوناگون ادبی فعال بودند، از سرودن شعر و نگارش نقدهای ادبی تا نوشته های طنز و مقالات سیاسی و مذهبی و عرفانی. کتاب نامه هایی به یک بسیجی که امروز اون رو براتون معرفی کردم، اگرچه نامه هایی است که چندین سال از نوشتنش میگذره، اما همچنان تر و تازه و قابل توجهه و به تازگی توسط انتشارات نارگل به بازار کتاب عرضه شده. سپاس که همراه پشت جلد بودید و شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپارم.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه کتاب ها میشود فهمید.
هلیکوپتر رو روشن کردیم و تیم مکانیک با قطعاتی که داشتن سوار کردیم و رفتیم طرف ایلام.
کلا
به منطقه دهلوران ماموریت پیدا کرده بودند که یه تعداد از فرماندهان نظامی را ترابری کردند به اون قسمت.
در سال 1359 در جنگ ایران و عراق، یک هلیکوپتر هوانیروز ارتش وقتی داشته 7 نظامی ارتشی رو از دهلوران به کرمانشاه می برده گم میشه و خبری از سرنشینان اون نیست. فرداش خبر مصاحبه چند نفر از سرنشینان هلیکوپتر ایران از رادیوی عراق دهن به دهن پخش میشه و بعد از مدت کوتاهی اون 7 نظامی به اضافه کمک خلبانها اسمشون در فهرست اسرای جنگ ثبت میشه، ولی معلوم نیست که خلبان هلیکوپتر کجاست.
قد نامه میلوشتیم برای خلبان ها که اگه اطلاع دارید به ما بگین، چون ما نمیدونستیم، فقط میدونستیم که اسیر شده.
پدر مادرم اگه از من سوال میکردن که کجاست، میگفتم تو منطقه عملیاتیه. نامه می نوشتیم هلال احمر، سازمان های بین المللی از طریق نهاد ارتش نامه می نوشتن، ولی هیچ جوابی نمی اومد.
نام خلبان نه در اسامی شهدا، نه اسرا و نه هیچ جای دیگه ای نیست. در محله و شهرشون که همه همدیگر رو میشناختن و از هم با خبر بودن، شایعه میشه که این جوان 23 ساله یا به عراق پناهنده شده یا به منافقین پیوسته. این خانواده تقریبا از طرف اطرافیان طرد میشن. یه سری از اهالی باهاشون قطع رابطه میکنن، حتی کاسبای محل بهشون چیزی نمیفروشن. خیلی ها بهشون میگن پسر شما به کشورش خیانت کرده و این نتیجه تربیت شماست. خانواده هم هیچ حرفی برای گفتن ندارن، چون هیچ کس نمیدونه واقعا چه اتفاقی افتاده.
دیگه موقعی که عراق جنگ شهرها رو شروع کرد، هر جایی میزدن میگفتن این که رفته اسیر شده، پناهنده شده به عراق، اون داره میگه کجا رو بزن کجا رو نزن. در خونه ما رو میزدن، میگفت که پسر شما الان اومده در رادیو عراق گفته که من گفتم مثلا فلانجا رو بمباران کن.
سال 1361، یعنی حدود 2 سال بعد، یکی از کسانی که در هلیکوپتر بوده و در عراق دوران اسارتش رو میگذرونده به نام گروهبان یکم عادل موسوی به خانوادهش در ایران یک نامه مینویسه و در اون نامه توضیح میده که خلبان هلیکوپتر به دست عراقی ها شهید شد. حالا میریم به روز واقعه تا ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده.
از ساعت 10 صبح عقب نشینی ها شروع شد و در ساعتی که ایشون وارد منطقه شده هیچ آثاری از یگان های خودی در منطقه نبوده. یگان های دشمن به سرزمین ما که هجوم کرده بودن اونجا مستقر بودن.
گویا تصمیم گرفته بودن که ارتش باید عقب نشینی کنه. کسی هم اطلاع رسانی نکرده بود که زیاد جلو نرین، یا همچین اطلاعی کسی نداده بود به تیم ما.
کمک خلبانشون زخمی میشه و ایشون هم مجبور به فرود اجباری میشه در اون منطقه‌ای که حساب میخواسته لندین بکنه و بشین.
تصور اینو داشتیم که اینا ایرانی هم نمیدانن ما رفتیم اونجا و تیراندازی کردن. یک لحظه که تیراندازی قطع شد بلند شدیم دیدیم اینا اصلا شواهدی به ایرانی ندارن، نه فرمشان نه لباسشان، هیچ چیزی ندارن.
نیروهای بحثی میان دور این هلیکوپتر رو میگیرن و اون سرنشینان هلیکوپتر و اون عزیزانی که داخل هلیکوپتری بودن به اسارت میگیرن.
در زمان جنگ ایران با عراق، هلیکوپتر امدادی هوانیروز ارتش ایران در سال 1359 مأموریت داشته به نیروهای ارتش کمک رسانی کنه. این هلیکوپتر که یک خلبان داشته، 2 کمک خلبان و 7 نفر مسافر نظامی در منطقه دهلوران بهش تیراندازی میشه. کمک خلبان زخمی میشه و هلیکوپتر آسیب میبینه. خلبان میره به سمت کوهستان، ولی مجبور میشه که در روستای جالیزی نزدیک دهلوران فرود بیاد. نیروهای عراقی که تا دهلوران استان ایلام پیشروی کرده بودن، بعد از فرود سرنشینان را اسیر میکنن. اون زمان عراقی ها تصمیم میگیرن همونجا یه مصاحبه رادیویی با اسرا ترتیب بدن و از رادیوی سراسری عراق پخش کنن. در این مصاحبه از خلبان هلیکوپتر میخوان که به امام خمینی و ارزش های انقلاب و ایران توهین کنه. خلبان این کار رو انجام نمیده و عراقی ها همونجا با لبه کلاه خودش گردن این شهید رو میبرن. اسم این شهید غلام رضا چاقروند هست، یک جوان 23 ساله اهل استان لرستان.
نیروهای بحثی میان دور این هلیکوپتر میگیرن و اون سرنشینان هلیکوپتر و اون عزیزانی که داخل هلیکوپتر بودن به اسارت میگیرن.
شهید چاغروندو که مجبورش کردن که به مقام رهبری توهین بکنن که در این راه مقاومت کردن،
اینو قصد داشتن که هر کله از بس اسارت میگیره توهین کنه، ایشون نکرد، ایشونو با کار زدن.
افسر بحثی عراق با بیشون ضرباتی میزنن،
یک بار دوباره توهین نکرد دوباره زدن،
چندین بار مورد اصابت سرنیزه قرار میگیره.
یه آقای عربی بود و از دور نظاره کرده بود که چطور شد که افسرای عراقی این خلبانو به شهادت رسوندن، بعد گفت من خودم دیدم که سرشو از بدنش جدا کردن.
دو روز بعد یک کشاورز عرب زبان اهل روستای جالیزی به نام زیاری جالیزی جنازه شهید چاغروند رو در بیابانهای دهلوران میبینه و شبانه این شهید رو دفن میکنه که به خاطر همین کارش توسط عراقی ها دستگیر میشه و 10 سال در اسارت بوده. همونطور که گفتم در نهایت از طریق خانواده گروهبان یکم عادل موسوی نامه‌ای به دست خانواده خلبان چاغروند رسید که متن اون این چنین بود: ما در ظهر 12 مهر 59 در مرز دهلوران اسیر شدیم. خلبان چاغروند شهید شد و خلبان حسین مصری را که تیر خورده بود به بیمارستان منتقل کردند. لطفاً به خانواده های آنها اطلاع دهید.
یکی شهید شد، جنازهشون مفقود بود و مدت 3 سال هیچ که اثری ازش نداشت. حتی خود ارتش هم نمیدونست که ایشون بالاخره شهید شده یا نشده، چون ما چند بار به هوانی روزم که مراجعه کردیم گفتن ما اطلاعی نداریم.
از سال 61 که این نامه به دست خانواده چاغروند میرسه به دنبال پیکر این شهید میگردند. دیوان جالیزی فرزند زیاری جالیزی که پیکر شهید چاغروند رو دفن کرده بود بعد از 3 سال یعنی سال 1362 از کویت به ایران میاد و از مادرش ماجرا رو میشنوه. این جوان به سرعت مکان دفن شهید چاغروند را به نیروهای ارتش خبر میده تا پیکر این شهید در نهایت در تاریخ 12 اسفند ماه سال 62 در روستای جالیزی پیدا میشه.
من بعد از عملیات محرم رفتم به سپاه دستور خبر دادم. سپاه دستور هم به پایگاه 4 دستور زنگ زدن و او بار خلاصه روز بعد وعده کردن. روز بعد من در دشت عباس یه پاسگاه مال سپاه بوده، گفتن اینجا برو تا ما میاییم. اومدن با 2 تا رانکروز به یه آمبولانس.
در یه قسمت بود بدن تقریبا 5-6 متر طرف چپ جنازه بود، ولی شهادتیشون به نحوی بود که خود شهادت رو خواست.
من خاک اینجا رو میبوسم، چون این خاک سرزمینیه که خون اونام رضا ریخته شده.
من سر خبرش میرم بعد از فاتحه میگم خوشا به احوال، چون برای خودم حسرت میخورم. 60 سال سن که چه برای بردم، ولی شهادت به شهادت است، خوش به احوالش.
تنها یادگاری این شهید کلاه خود خلبانیش بود که به مدت 3 سال و 6 ماه با پیکرش دفن شده بود. این کلاه به نام شهید چاغروند در دفتر فرماندهی هوانی روز کل کشور نگهداری میشه و مزار این شهید در قبرستان خضر خرم‌آباد لرستان است.
یعنی الان کلاش فردا که بردن ایلام گلاب می‌ریزی بازم از کلاه امام رضا خون میاد.
الله مزار مزار الله مزار مزار غریب ره گذارای دیدو.
الله مزار مزار الله مزار مزار شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان. خدایا امروز ساختمان پزشکان رو هم با امید و توکل به خود خودت شروع میکنی. رفقا جوانو من سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ امیدوارم هر کجا که هستید خوب باشید، بی‌نظیر باشید، عالی باشید. محمد طالبی هم با افتخار امروز هم در کنار شما هم در رادیو جوان و ساختمان پزشکان. چند وقته اینجوری که نمیدونم چرا وزنم داره زیاد میشه، نمیدونم چرا هر کاری میکنم وزنم کم نمیشه، شمایی که میگی ریزشمو گرفتم، خستم، بد اخلاق شدم، بد خلق و خو شدم، همه چیزم بررسی کردی، همه کارم کردی ولی به تیروئید فکر نکردی، شما خود شما امروز ویژه ساختمان پزشکان رادیو جوان رو گوش بده. یه متخصص عزیزی در کنارمون، میخوایم راجع به تیروئید صحبت کنیم که مشکلات تیروئیدی چه تأثیری روی وزن و خلق و خوی ما داره. سوالی که داری، نمیدونم دیابت داری، تیروئید کم کار داری، تیروئید پر کار داری، غده تیروئیدی داری، نودول تیروئیدی داری، چیزای مختلف داری، امروز وقتشه ازمون سوال بپرس، حرفای مختلفی که دوست داری راجبش اطلاعات کسب کنی رو ازمون بپرس. سعی می‌کنیم که با کمک متخصص عزیزمون دکتر خوبمون به شما راهنمایی اولیه بدیم برای طی کردن مسیر درمانتون، برای اینکه مشکلتون رو تشخیص بدید، بدونید که چیه، چه جوری بپرسی. 3 4 0 8 8 1 3881 سامانه پیامک برنامه ساختمان پزشکانی که شما میتونید از همین حال نوبتهای خودتون رو بگیرید و سوالاتتون رو از ما بپرسید. تا شما سوالاتتون رو بپرسید، تا بهمون پیام بدید، تا زنگ بزنید خبر بدید که بگید برنامه راجع به تیروئید گوش بده ببین به دردت میخوره این صحبت‌ها، یه کاری کنیم با هم دیگه، بریم یه خلاصه بشنویم از صحبت‌های جناب آقای دکتر غلامرضا رضامند عزیز، متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد. راجع به رفلکس معده صحبت کردیم، از یه سوزش ساده تا زخم معده که مشکل جدیه تون برنامه بهش پرداختیم. اما حالا با هم دیگه می‌خوایم چیکار کنیم؟ یه خلاصه کپسولی اورژانسی رو دور تند از اون برنامه با هم دیگه بشنویم.
یکی از شایع‌ترین علائمی که بیمارا به کلینیک‌های گوارش مراجعه می‌کنن، علائم مرتبط با ریفلاکس هست که به صورت ترشی و سوزش سر دل و ایناست. تقریبا تو مطالعات بین 15 تا 30 درصد افراد این شکایت رو دارن. ریفلاکس یه بیماریه، یعنی نیاز به یه سری معیارهای داره تا این تشخیص گذاشته بشه. منتها اونی که افراد ازش شکایت می‌کنن بیشتر سوزش سر دل، بله، ترش کردن، اینکه بال قضا بالا میاد. سوزش ممکنه که به خاطر ریفلاکس باشد یا نباشد. البته عمدتاً به خاطر ریفلاکس، ولی ممکنه دلایل دیگه داشته باشه. و گاهن بیماری ریفلاکس ممکنه که سوزش سر دل نده، ممکنه مثلا با سرفه تظاهر پیدا بکنه یا با علائم دیگه. بنابراین الزاماً سوزش سر دل به معنی ریفلاکس نیست، ولی خب ریفلاکس عامل عمده‌ای برای سوزش سر دل هست. ما همه رو اندوسکوپی نمی‌کنیم. خیلی وقتا مریض میاد یه شرایطی داره که نیاز به اندوسکوپی نداره، مثلا سن پایینه، علائمش تازه شروع شده، خیلی علائم واضح و مشخصی به نفع ریفلاکس داره، ما اینا رو اندوسکوپی نمی‌کنیم، ولی ریسک فاکتوری هم طبیعتاً نداره.
بله.
و یه دوره درمان براشون شروع میکنیم. اگه جواب بده که خب مشخصه به خاطر ریفلاکس بود و با درمانش هم علائمش بهتر شد. ولی تو شرایط خاصی ما نیاز به بررسی‌های بیشتر داریم. مثلا اگر علائمی زیاد تیپیک نباشه، یکم مشکوک باشه، یا مثلا فرد یه علائم دیگه داشته باشه که با ریفلاکس توجیه نشه، یا علائم خطر داشته باشه، مثلا به صورت عادی ریفلاکس که فرد داره باید راحت غذاشو بخوره. اگه گیر کنه مشخصه که اینجا یه آسیبی هست. حالا درست. مثلا یه تنگی هست، یه توده‌ای هست که مسیر عبور غذا رو بسته، بنابراین اون وقت ما بررسی‌های بیشتر با اندوسکوپی انجام میدیم. تو سن بالاتر چون ریسک کانسر بالاست، افراد رو بله بیشتر تمایل داریم بررسی بکنیم. مثلا بالای 60 65 سال دیگه نیاز هست که تو همون مرحله اول ما از نظر بیماری های بدخیم یا سایر بیماری ها فرد رو بررسی بکنیم تا مطمئن باشیم مشکل دیگه وجود نداره، بعد تشخیص ریفلاکس رو میذاریم.
ضربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه. سلامتی شما خانواده های ایرانی.
منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام، ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
خب بریم سراغ برنامه امروزمون و اما پزشک برنامه ساختمان پزشکان. امروز در کنار جناب آقای دکتر حسین دلشاد عزیز، فوق تخصص غدد و متابولیسم هستیم. آقای دکتر سلام علیکم، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، ملت قهرمان و مبارز و شجاع ایران.
قربون شما آقای دکتر، خوبین؟ سلامتی؟ دلمون براتون تنگ شده بود.
متشکرم، ما هم همچنین قربون
شما سلامت باشید. دکتر میخواییم با کمکتون راجع به مشکلات تیروئیدی صحبت کنیم. این که چه تأثیری روی وزنمون میذاره، چه تأثیری روی خلق و خوبمون میذاره، اینا رو میخواییم با کمک شما هم راجع بهش حرف بزنیم، با هم دیگه بحث کنیم ببینیم که چه خبره. یه کاری میکنید دکتر برامون، یه خلاصه 30 ثانیه بهمون میگید کلیت چیزی که قراره بشنویم.
خواهش میکنم. عرض کنم که غده تیروئید به عنوان یکی از مهمترین غدد درون ریز بدن محسوب میشه که با ساخت هورمونی به نام هورمون تیروئید،
بله،
و در حقیقت تمام فعالیت های سوخت و ساز یا متابولیکی سلول های بدن رو تحت تاثیر خودش قرار میده.
بله.
این غده همطور که میدونین در ناحیه جلوی گردن واقع شده، ظاهرا قابل دید نیست. اگر بزرگ بشه میتونیم ببینیم یا این غده رو لمس بکنیم. هورمون هایی که در حقیقت توسط غده تیروئید ساخته میشه و وارد جریان خون میشن، تقریبا در عمل کرده تمامی سلول های بدن نقش دارن. به عبارت دیگر میتونیم بگیم که تنظیم فرایند های داخل سلولی به نحوی تحت کنترل هورمون های تیروئید قرار گرفتن، از جمله رشد و نمو بدن،
بله،
تکامل سیستم اعصاب مرکزی،
بله،
تنظیم فعالیت های سوخت و ساز در سلولهای بدن، از دوران زندگی جنینی بعد از تولد و تا پایان زندگی به هر حال به نوعی تحت تاثیر هورمون‌های تیروئید قرار دارن.
فرمون دست تیروئید دیگه. فرمون
به عبارت دیگر میتونیم بگیم به نحوی فرمون دست خود تیروئید.
امروز مفصل دکتر با کمکتون راجع بهش صحبت می‌کنیم. 3881 سوالاتتون رو بپرسید. بریم برگردیم، کلی کار داریم. می‌خوایم سوال بپرسیم، می‌خوایم حرف بزنیم، بحث کنیم. کلی کار نکرده در ساختمان پزشکان رادیو جوان.
شما بگید ما میشنویم.
برای ارائه نظرات و پیشنهادات شما در مورد ساختمان پزشکان
162 بهترین مسیر.
تلفن رو بردارید، با شماره 162 تماس بگیرید و در مسیر پیشرفت ساختمان پزشکان همراه ما باشید. موسیقی
162 واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
خب دکتر دلشاد عزیز، بهمون یه کلیت از تیروید گفتین، یه چیزایی راجبش من یاد گرفتم، از قدیم هم با شما راجب تیروید صحبت کردیم. برم سراغ حرف امروزمون. دکتر، تیروید رو واقعا روی اخلاق ما میتونه تأثیر بذاره؟ رو خلق و خوی ما میتونه مؤثر باشه؟
اگر اجازه بدید من یه مختصری راجب این اهمیت عملکرد تیروید خدمت شما عرض بکنم که جواب سوالتون به نحوی شاید در این صحبت‌های من وجود داشته باشه. ببینید، غده تیروید تا اواسط بارداری مادر تقریبا در جنین فعالیت زیادی نداره. بیشتر فرایندهای تکاملی خودش داره طی میکنه.
بله.
از اواسط بارداری تقریبا غده تیروید جنین شروع به تغلیظ یود میکنه که از طریق مادر و از طریق جفت به جنین میرسه، و بنابراین در نیمه اول بارداری جنین وابسته به هورمون‌های تیروئید است که مادر از طریق جفت بهش میرسونه. از هفته 12 بارداری، یعنی از ماه 3 بارداری، فرایند تقریبا برداشت یود توسط غده تیروئید شروع میشه و تا اواسط بارداری هم طور که خدمت شما عرض کردم، هفته 16 الی 18 بارداری غده تیروئید جنین قادر به تولید هورمون‌های تیروئید خواهد شد.
یعنی دکتر قبل تولد، درسته؟
قبل از تولد. این
چه جالب.
بس قبل از تولد. چون تمام فرآیندهای تکاملی در حقیقت اعضا و جواره بدن قبل از تولد شکل میگیره.
بله.
و برای تکامل اینا، با خصوص تکامل سیستم اعصاب مرکزی، حتی در دوره قبل از تولد بدن یا فرد یا جنین به عبارت دیگر نیاز به هورمون‌های تیروئید داره. خب تا تقریبا نیمه های بارداری این نیاز هورمون تیروئید جنین از طریق مادر تامین میشه.
بله.
بنابراین مادر باردار در زمان بارداری، به خصوص در اوایل بارداری، باید یک تیروئید طبیعی داشته باشه. عملکرد تیروئید کاملا طبیعی باشه، یود به اندازه کافی دریافت بکنه تا بتونه به اندازه کافی هورمون بسازه که برای جنینش هم بتونه مفید باشه. بعد از تقریبا نیمه های اول بارداری به تدریج در حقیقت غده تیروئید جنین شروع به جذب یود میکنه و خودش شروع میکنه به تولید هورمون و نیازهای خودش رو چکار میکنه؟ تامین میکنه. اما مسئله مهم در اینجا اون یودی هست که باید به جنین برسه. یود یه ماده مغذی است که در آب و غذاها وجود داره، بنابراین این یود باید از طریق مادر باردار به جنینش برسه. در نتیجه تأمین یود مورد نیاز مادر در طول بارداری از اهمیت بسیار زیادی برخورد.
دکتر من فضولی که نه کنجکاوی کردم، کتاب دستتون رو جلدش دیدم دکتر. یه یود روش دیدم دکتر، نمیدونم باقیش چی بود، باقیش نرسیدم ببینم.
خدمت شما قربان.
قربون شما دکتر. نه الان بهتون برمیگردونم. نوشته عملکرد تیروئید به سلامت جامعه، یه یودم روش بالا بزرگ نوشته. نویسنده شما دکتر شما، باری کلا. خدمت شما دکتر. من
این کتابی است که ما چندین سال پیش با راهنمایی و در حقیقت همکاری استاد بزرگوارم جناب دکتر فریدون عزیزی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به رشته تحریر در آوردیم و همطور که خودتون اشاره فرمودین عنوان کتاب یود عملکرد تیروئید و سلامت جامعه است.
اینقدر دکتر مهمه، به خاطر این سر کردم جلد رو بخونم. یود اینقدر میتونه رو سلامت مؤثر باشه، درسته؟
بسیار بسیار مهمه. خوشبختانه امروز ما چیزی به عنوان دیگه کمبود یود نداریم.
خدا رضا
تا سالها پیش بود.